ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. نماز عید سعید فطر همزمان با روز عید سعید فطر در سراسر کشور برپا میشود. در پایتخت نماز عید سعید فطر به امامت حجت الاسلام والمسلمین صدیقی در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد. سخنگوی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه با اعلام این خبر گفت در پای دانشگاه در روز عید فطر از ساعت 7 صبح برای حضور نمازگزاران باز می شود. حجت الاسلام نوری افزود
انشاءالله با اعلان روز عید فطر نماز عید فطر در محل دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. رأس ساعت 7 صبح درهای دانشگاه برای حضور نمازگزاران محترم مهیا خواهد شد و انشاءالله رأس ساعت 8 صبح نماز عید فطر و خطبه ها توسط خطیب ارجمند حضرت آیت الله صدیقی انشاءالله ایراد و اقامه خواهد شد. نکته‌ای که قابل ذکر هستش به جهت میزبانی از نمازگزاران محترم، همراه داشتن زیرانداز و سجاده و مهر به جهت اینکه بتونیم میزبانی شایسته‌ای رو از همه نمازگزاران عزیز داشته باشیم انشاءالله برقرار خواهد بود.
ستاد نماز جمعه مشهد مقدس نیز در اطلاعیه اعلام کرد نماز عید سعید فطر صبح روز عید در حرم مطهر رضوی به امامت نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد و با حضور پرشور زائران و مؤمنان خداجو اقامه می شود. در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نیز نماز عید سعید فطر به امامت حجت الاسلام والمسلمین سعیدی اقامه می شود. معاون مرکز رسیدگی به امور مساجد هم گفت امسال نماز عید سعید فطر علاوه بر دانشگاه تهران در بیش از 1000 مسجد استان تهران برگزار خواهد شد. اغلب کشورهای اسلامی از جمله عربستان، قطر، لبنان، ترکیه، سوریه، مالزی و اندونزی امروز یک شنبه را آخرین روز ماه مبارک رمضان و فردا دوشنبه را عید سعید فطر اعلام کردند. این در حالی است که کشورهای افغانستان، عمان، اردن و مغرب امروز یک شنبه را عید سعید فطر اعلام کردند. در ایران هم گروه‌های رصدی برای استهلال هلال ماه شوال در حالی امروز یک شنبه در مناطق مختلف مستقر می‌شوند که به گفته کارشناسان با جوی ابری و غبارآلود مواجه هستند. رئیس کمیته علمی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری درباره استهلال ماه شوال گفت امروز 100 گروه استهلال در نقاط مختلف کشور اقدام به رؤیت هلال ماه شوال خواهند کرد. حجت الاسلام موحد نژاد افسود در صورتی که هلال ماه غروب امروز رؤیت شد فردا عید فطر و اول ماه شوال خواهد بود، در غیر این صورت سه شنبه اول ماه است. مبلغ فطریه از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام شد. رئیس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی میزان فطریه امسال را بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی برای قوت قالب برنج و گندم به ترتیب 150 و 40 هزار تومان اعلام کرد. حجت الاسلام فلاح‌زاده عضو دفتر استفتاءات حضرت آیت الله خامنه ای و رئیس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی در این باره افزود
یکی از واجبات روز عید فطر پرداختن زکات فطره است که معمولا نزدیک عید فطر افراد سوال میکنن نسبت به قیمت زکات فطره و باید عرض کنیم که هرچند اصل زکات فطره رو افراد میتونن خودشون انتخاب کنن، مثلا خرما یا برنج یا گندم و امثال اینا رو انتخاب کنن و برای هر نفری 3 کیلو یکی از اینا رو به فقیر بپردازن، اما قیمتی که برای عموم اعلام شده برای که افراد به هر حال اجمالا بدونن قیمت چقدر است، اگر 3 کیلو گندم رو انتخاب میکنن قیمت 40,000 تومان اعلام شده است و اگر برنج رو انتخاب کردن قیمت 150,000 تومان رو که اون سرپرست خانواده، کسی که هزینه زندگی دیگران رو میپردازد، زکات فطره خودش و افرادی که تحت تکفلش هستند و نانخور او حساب میشن باید بپردازد. لذا اگر این خانواده 5 نفره باشن، اون سرپرست خانواده اگر قیمت 40,000 تومان رو که قیمت گندم هست انتخاب کنه.
50,000 پایگاه کمیته امداد در سراسر کشور آماده دریافت زکات فطره هستند. معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت پایگاه‌های کمیته امداد در مصلی‌ها و مراکز برگزاری نماز عید فطر و همچنین معابر و میادین مرکزی شهرها به منظور جمع‌آوری فطریه از شب عید فطر مستقر هستند. آقای آسوده خاطرنشان کرد در کنار روش‌های حضوری با هدف تحصیل در پرداخت زکات فطره، روش‌های غیر حضوری نیز پیش‌بینی شده و شهروندان می‌توانند از طریق پایگاه اینترنتی کمیته امداد به نشانی امداد.ir زکات خود را واریز کنند. معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت امکان پرداخت زکات فطره از طریق شماره‌گیری کد دستوری 388-77-5 مربع نیز فراهم شده است. ادامه خبرها. مراسم تشییع پیکر زنده یاد نادر طالب‌زاده هنرمند انقلابی صبح امروز با حضور جمع زیادی از مردم و فعالان رسانه‌ای در مقابل مسجد بلال صدا و سیما آغاز شد. آقای جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در این مراسم ظهور پدیده‌هایی چون نادر طالب‌زاده را از نفحات انقلاب اسلامی دانست و گفت رفتن او داغ سنگینی است، اما مکتب او همچنان زنده و پویاست. قرار است پیکر این هنرمند انقلابی پس از تشییع در کنار مزار شهید آوینی به خاک سپرده شود. مراسم وداع با پیکر زنده یاد نادر طالب‌زاده عصر دیروز با حضور مردم و فعالان رسانه‌ای در معراج شهدای تهران برگزار شد و سپس پیکر آن مرحوم به مشهد مقدس منتقل و بر مزجع نورانی که امام رضا علیه السلام طواف داده شد.
ایشون یک سردار واقعی جبهه انقلاب و جبهه فرهنگی بودند. آگاهی و آشناییشون به مسائل بالا بود، صاحب اندیشه و فکر و ایده بودند و همین که با جذابیت‌های هنری و رسانه‌ای به خوبی آشنا بودند.
نادر بود، همونطور که نظیرش خیلی کم بود یا اصلا نبود. من با حدود بیش از 43 سال کار رسانه‌ای واقعا مثل نادر ندیدم و یا بسیار کم دیدم کسی بتونه هنر رو با به اصطلاح تعهد تخصص و رسانه تلفیق کنه و نتایج کارش بسیار مثبت.
رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی همزمان با سالروز تشکیل بسیج سازندگی برگزار می شود. رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت امسال 153,000 جهادگر در قالب 14,000 گروه جهادی در این رزمایش شرکت می کنند. سردار زهرایی افسود:
رزمایش جهادگران فاطمی از 17 اردیبهشت روز تشکیل بسیج سازندگی به فرمان مقام عظمای ولایت شروع میشه تا 27. نقطه گذاریمون اینه که 14,000 گروه جهادی انشالله فعال بشن در خدمت رسانی، که تخمین این رو داریم که 153,000 جهادگر عزیزمون باشه. یکی از طرحایی که داریم که عرصه‌های رزمایش رو هم در بر میگیره، طرح جامعه محرومیت زدایی مردم پایه است که در 10,283 تا روستا و 1,087 تا محله انشالله در طول مدت این 4 سال کار خواهد شد. تو این طرح اولویت اولمون در روستا آب شرب و آب کشاورزیه که الان الحمدلله با وزیر محترم نیرو برای 7,138 تا روستا آبرسانی بسته شده و وارد فاز اجرایی شده، یا برای احیای قنوات و استخر و کانال کشی طرحی به نام آبخیز تا جالیز در وزارت کشاورزی در حال اجراست. یعنی جهادگران عزیزمون این سری برای اثر بخشی بیشتر بر محور اولویت‌های پروژه‌های محرومیت زدایی که توافق با دولت شده میرن کار میکنن.
وزیر آموزش و پرورش در همایش خیرین مدرسه ساز از کمک 4,000 میلیارد تومانی امسال خیران برای مدرسه سازی خبر داد. بر اساس آخرین آمارها 22,000 مدرسه فرسوده نیاز به بازسازی دارند و 1,800 مدرسه نیمه تمام هم در کشور وجود دارد.
خیرین مدرسه ساز آجرهای مهربانی رو روی هم گذاشتند تا دیوار مدرسه ها بالا بره.
الان همون مدارسی که من ساختم چند نفرشون جزو هیئت علمی دانشگاه ها هستن.
کار خیلی که سن و سال هم نمیشناسه.
تا زنده هستم و نفس میکشم و قدرت حرکت دارم بیشک در این وادی قدم میذارم و
خسته نشدید مدرسه؟
هرگز هرگز. کار خیر خستگی نداره.
تنها دست بخشنده میخواد.
و سرمایه ما واقعیت قصد مدرسه سازی هدیه کردم اون زمان.
مشارکت در ساخت مدرسه حتی به قیمت یک آجر. مهرالله رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی مدارس:
تو همین طرح آجر با آجر یا آمار که گرفتیم بیش از 1,500,000 نفر در موضوع مدرسه سازی مشارکت کردن. 8 میلیارد تومانی یعنی کمک های 1000 تومانی و 10000 تومانی و 100000 تومانی
برای ساخت مدرسه یکی به مناطق محروم رفت.
مقصد بعدی ما ان شاء الله خداوند توفیق بده در یکی از مناطق کم برخوردار استان کرمان هست.
22,000 مدرسه فرسوده نیاز به آجر نو دارند و 1,800 مدرسه نیمه تمام هم کمک خیرین رو میطلبند. مدارسی که اگه تکمیل بشند 1,000,000 دانش آموز جدید رو میپذیرند.
کمک های خیرین برای مدرسه سازی در 20 سال گذشته 200 برابر شده. 30% مدرسه ها به همت خیرین احداث شدند و حالا 3,000,000 دانش آموز دارن تو این مدرسه ها درس میخونند.
جمعی از روزه‌داران نودوشن یزد با برگزاری آیین سنتی با ماه مبارک رمضان خداحافظی کردند. در مراسم الوداع شهر نودوشن جمعی از روزه‌داران با حضور بر بام مسجد جامع این شهر با قرائت آیاتی از کلام وحی و اشعاری در وصف ماه رمضان با این ماه پر خیر و برکت خداحافظی کردند. به گفته کارشناسان قدمت این مراسم به قرن 7 هجری قمری میرسد.
مردم نودوشن سالها سنتی دیرینه‌ای دارند، آن هم در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان. یک ساعت قبل از اذان ظهر پیر و جوانشان با عبور از کوچه‌های خشت و گلی بر روی پشت بام مسجد جامع می‌روند تا آیین سنتی مذهبی الوداع را به جای آورند.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله،
من می‌دونم از اولی که به سن 7 سالگی بودم که مرحوم پدرم این چیز مراسم الوداع را برگزار می‌کرد.
از قدیم ما می‌رفتم بالای منار، ولی حالا چه معتبانایی نداریم دیگه نمیتونیم. ولی
از قدیم الایام اهالی با خواندن شعری با ماه ضیافت الله ودا میکنند.
فردی بوده روحانی به نام ملا علی، جمعه آخر ماه رمضان می اومده پشت بام مسجد با خدا راز و نیاز میکرده و از رفتن ماه رمضان گله میکرده از پیش خدا.
گوشه و کنار برخی چشمانشان به آسمان است و افسوس ودا با ماه میهمانی خدا. چطور گذشت این ماه؟
بسیار خوب، ولی الان بر ما بسیار سخته. خنارت است.
شکرگزاری باید بکنه به درگاه احدیت که این لیاقت رو داد که ماه غفران، ماه رحمت رو درک کنه.
آیین الوداع با اقامه اذان ظهر به پایان میرسد.
و تا کنون حضور 350 ناشر در بخش بین الملل نمایشگاه کتاب تهران قطعی شده است. معاون فرهنگی وزیر ارشاد با اعلام این خبر گفت امسال قطر به عنوان میهمان ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران انتخاب شده است. 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 21 تا 31 اردیبهشت در مصلای امام خمینی برگزار می شود. به آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:04 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون بود که شنیدید. به ساعت 11:15 رسیدیم و دعوت میکنم که در ادامه برنامه‌های نوبت رادیو معارف هم با ما باشید. از علاقمندان کتاب و کتابخوانی دعوت میکنم شنونده یه بخش دیگه از کتاب قله دنیا در روایت کتاب باشن.
روایت کتاب بر اساس کتاب قله دنیا نوشته آقایان سید مهدی شجاعی و بهزاد بهزادپور. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب قله دنیا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. قله دنیا حکایت عشق و شوریدگی دو دلباخته کم سن و سال به نام های علی و حمیده که شور جبهه دارن، شوری که به اقتضای سن و سالشون رنگ کودکی داره ولی گرفتار اغراق و تصنع نشده. علی و حمید کم سن و سال اما فهمیده و مردن. قله دنیا قبل از هر چیز داستانه و بر قصه گویی وفادار. در برنامه های قبل شنیدید که مادر علی اونو تو انباری زندانی کرد تا نتونه خودسرکاری بکنه و به جبهه بره. اون پشت در انباری با علی حرف میزد که حمید به سراغ علی رفت و اونو از پنجره انباری بیرون کشید. هر دو به مغازه حلاجی پدر بزرگ علی رفتن. بعد کفشای پدر بزرگ رو برداشتن و به کفاشی میرزا محمود بردن. از اونجا هم به دوچرخه سازی اوزقدی رفتن تا دوچرخه پدر بزرگ رو بگیرن. علی دوچرخه پدر بزرگش رو از اوزقدی گرفت. بعد به دوستش از خر داد و از اون خواست بعد از رسوندن اونا به پایگاه ابوذر دوچرخه رو به پدر بزرگ برسونه، اما نگه علی کجا رفته. هر سه راه افتادن. در بین راه حمید و علی از دوچرخه پیاده شدن و به سمت خونه نیم ساخته رفتن و لباس بسیجی پوشیدن. لباسا بزرگ بود و قیافه اونا رو خنده دار کرده بود. از طرف دیگه مادر علی که فکر میکرد پسرش هنوز تو انباریه به سکوت اون شک کرد و به سمت انباری رفت، اما علی تو انباری نبود. مادر چادرش رو سر کرد و از خونه بیرون زد و به مغازه ی حلاجی پدر بزرگ رفت و همراه اون به کفاشی میرزا محمود رفت. میرزا گفت که علی همراه پسری به مغازه اون اومده بود. مادر فهمید که پسر همراه علی حمید بوده و قراره چه نقشه ای رو اجرا کنن. پدر بزرگ که میدونست علی به دوچرخه سازی اوزقدیر رفته، همراه مادر علی به اونجا رفت. بعد هر دو با موتور سه‌چرخ اوزقدیر به سمت مسجد راه افتادن و از اونجا به پایگاه ابوذر رفتن. تو پایگاه ابوذر حمید خودش رو شاگرد اتوبوس جا زد و سوار شد. بعدم از علی خواست سوار اتوبوس بشه. و حالا ادامه روایت کتاب قله دنیا در قسمت سوم. اتوبوس با صلوات رزمندگان راه افتاد. علی و حمید ته اتوبوس نشسته بودن و برای بدرقه کننده ها دست تکون میدادن. دو بسیجی به سمت عقب اتوبوس رفتن تا سر جاشون بشینن، اما وقتی علی و حمید رو دیدن که جای اونا نشسته بودن به روی خودشون نیوردن و حرفی نزدن. حمید و علی که متوجه شده بودن بلند شدن.
بفرمایید سر جاتون، ما جای شما نشستیم.
بشینید سر جاتون بچه‌ها، ما هم همجوری راحتیم. تا بخوایم جابجا بشیم دیگه رسیدی.
آخه اینجوری که بده.
واقعا اینجوری خوبه. اگه اشتباه نکنم شما باید بچه های آقای راننده باشید. چه بچه های خوب و مؤدبی. آفرین. علی و حمید حرفی نزدن. کمی که گذشت دو رزمنده‌ای که نزدیک حمید و علی نشسته بودن به اونا آجیل تعارف کردن، اما وقتی دیدن نمیگیرن به زور مشت اونا رو پر از آجیل کردن. حمید و علی تشکر کردن و با دیدن محبت رزمنده ها از اینکه حقیقت رو مخفی کردن شرمنده شدن.
راستش ما خیلی هم بچه های آقای راننده نیستیم، یعنی بچه های واقعیش نیستیم. البته مثل بچه هاش میمونیم از نظر سن و سال و اینا.
خودتون ناراحت نکنین، فرقی نمیکنه. مهم اینه که بچه های خوبی هستیم. موتور سه چرخ اوزقدیر با سرعت پیش می رفت. پدر بزرگ علی و اوزقدیر گرم صحبت بودن.
ببین آقا جون، حساب دو دو تا چارتاست. به قول معروف گفتن سر که درد نمی کنه دستمال نمی بندن. وقتی آدم می تونه اینجا راحت زندگی کنه چرا را بیفته بره جبه زیر آتیش گلوله و توپ خون پره؟ حالا یه وقت آدم سرباز مجبوره، بهش میگن اجباری. اینجوری هم نیست از قدیر. اگه قرار بود همه همین فکر بکنه علای راقی ها تو خونه همون بودن. کیه که از آسایش بدش بیاد ها؟ ولی این جوانایی که داوطلب میرن جبهه قید آسایش خودشونو میزنن که یه ملت آسایش داشته باشن. همین علی ما اگه بزرگ بود خودم راهیش میکردم بره. حرف من اینه که زوده براش، اونجا دست و پا گیر میشه. البته شما هم درست میگی، حرف حسابی میزنی. کمی که گذشت موتور سه چرخ اوسقدیر به پایگاه ابوذر رسید. پدر بزرگ و مادر علی پیاده شدن و به سمت مسئول پایگاه رفتن. سلام برادر.
سلام از ماست پدر جان، در خدمتم.
اتوبوس ها رفتن؟
بله، البته خیلی وقت نیست راه افتادن.
خیلی ممنون برادر، خدا حفظت کنه.
قبل از اینکه مسئول پایگاه حرف دیگه ای بزنه، پدر بزرگ و مادر علی سوار موتور سه چرخ شدن. اوسقدیر با عجله گاز داد و راه افتاد.
اتوبوس رزمنده ها تو خیابون پیش می رفت. رزمنده ها با هم نوحه ای و دم گرفته بودن، می خوندن و سینه می زدن. حمید و علی حال خوشی پیدا کرده بودن. مدتی که گذشت اتوبوس تو میدون راه آهن ایستاد. راننده ترمز دستی رو کشید و گفت:
برای سلامتی رزمندگان اسلام صلوات.
صدای صلوات تو اتوبوس پیچید. یکی از بسیجی ها با صدای بلند گفت:
برای سلامتی آقای راننده هم صلوات.
دوباره صدای صلوات تو اتوبوس پیچید. بچهای بسیجی با راننده خداحافظی کردن و از اتوبوس پیاده شدن. حمید و علی هنوز نشسته بودن. راننده به عقب اتوبوس نگاه کرد و با صدای بلند و لحنی مهربون گفت:
بیا جلو بچهای من، اینجا آخر خطه، انگار اومدن استقبالتون.
حمید و علی به سمت راننده رفتن. پدر بزرگ و مادر علی و اوسقدیر بیرون اتوبوس ایستاده بودن. حمید و علی با دیدن اونا جا خوردن و ساک از دستشون افتاد. شب بود. مادر علی یکی یکی وسایل جبهه رو از توی ساک پسرش بیرون می آورد و با گله حرف می زد. علی ساکت نشسته بود و فقط سر تکون می داد.
تو واقعا مادر تو دوست داری؟
علی با علامت مثبت سرش رو تکون داد.
رضایت مادرت برات مهم نیست؟
علی باز سرش رو به علامت مثبت تکون داد.
اگه من بمیرم خیالت راحت میشه؟ آخه تو که با این کارا جون منو به لبم می رسونی، عمرمو تموم می کنی. من که نمیگم نرو، میگم صبر کن، یکم بزرگتر شی بعد برو. یه وقتی برو که به دردشون بخوری، نه اینکه اسباب زحمتشون بشی. این حرف بدیه؟
علی مونده بود چی بگه.
ببین این وسایل همش برات بزرگه، مال مرداست. خیلی خب، حالا پاشو بریم پشت بوم، پشه بندو بستم، بریم بخوابیم.
علی و مادرش از اتاق بیرون رفتن. شب بود و آسمون پر از ستاره. علی و مادرش از پله‌های بام بالا رفتن و قدم تو پشه بند گذاشتن. مادر دراز کشید و گفت:
ای من نمیگم تو مرد نشدی، بزرگ نشدی. چرا؟ مرد خونه من تویی. بعد از فوت بابا چشم امید من به توه. ولی برای جنگیدن هنوز کوچیکی. میفهمی چی میگم؟
مادر همینطور که حرف میزد پلکاش گرم شد و خوابید. علی وقتی مطمئن شد که مادرش خوابیده، آروم بلند شد و از پشه بند بیرون رفت. بعد با احتیاط بام ها رو یکی یکی رفت و از کنار پشه بند همسایه ها رد شد تا به بام خونه پدر حمید رسید. حمید و پدرش تو حیاط روی تخت خوابیده بودن. پدر خواب بود، اما حمید بیدار بود و به آسمون و ستاره ها نگاه میکرد. اون یه دفعه چشمش به علی افتاد.
حمید بیا بالا. نمیشه علی، مگه بابامو نمیبینی؟
علی با اشاره دست سعی میکرد حمیدو بالای بام بکشونه. یه دفعه دستش به آنتن تلویزیون خورد. آنتن که تو پی‌طلبی شنی جاسازی شده بود با سر و صدای زیاد افتاد تو حیاط. صدای مرغ و خروسایی توی قفس بلند شد. پدر حمید دست پاچه از خواب پرید و فریاد زد:
دوست دوست دوست!
با صدای فریاد پدر حمید، علی با وحشت به سمت بام خونه خودشون دوید. ما مادر صبحانه رو آماده کرده و منتظر علی بود تا نون سنگک بیاره. کمی که گذشت علی با نون سنگک قدم تو خونه گذاشت و کنار سفره نشست. تون تون صبحانه خورد و چای شیرینش رو سر کشید و بلند شد.
بشین تا برات یه چای دیگه بریزم.
نه دیر میشه، میخوام قبل از اینکه بابا بزرگ برسه کرکره رو بکشم بالا.
باشه، پس سب کن تا چادرم رو سر کنم باد بیاد.
شما باز چی میخوای بیاد؟ خیالت راحت، میرم مغازه بابا بزرگ.
علی سری کفشش رو پوشید و راه افتاد سمت مغازه پدر بزرگش. چند ساعتی که گذشت پدر بزرگ آفتابه برداشت و از مغازه بیرون رفت. علی تشکی روی دوشش گذاشت و به سمت جلوی مغازه رفت. یه دفعه حمید از راه رسید و پرید رو پنبه های حلاجی شده و گفت:
راهشو پیدا کردم علی. تتوی قضیه رو درآوردم. بقیه 4 روز دیگه اعزام میشن.
علی تشک و جلو مغازه گذاشت و به اطراف نگاه کرد.
حمید بابا بزرگم داره میاد. حالا چی کار کنم علی؟ برو زیر پنبه ها، زود باش.
حمید چپید زیر پنبه ها و علی پنبه ها رو روش مرتب کرد تا همه جاشو بپوشونه. هنوز کمی از پاهای حمید بیرون بود که پدر بزرگ از راه رسید و آفتابه رو گوشه مغازه گذاشت. علی وانمود کرد که کار میکنه. پدر بزرگ مشغول کار شد. مدتی که گذشت علی رو به پدر بزرگش کرد و گفت:
بزرگ، نمیخوام برین قهوه خونه یه چایی بخورین؟ از صبح که اومدین چایی نخوردین.
نه بابا جون، اگه بیاره میخوری، نیارم نمیخوری، واجب که نیست.
خب ولی بعضی وقتا میرفتین قهوه خونه؟
یه کار که پا نمیشدم برم قهوه خونه، وقتی پیش میومده از جلوش رد میشدم یه چای تلخم میخوردم.
علی که تیرش به سنگ خورده بود با اینکه نگران حمید بود سعی کرد خودشو خون سرد نشون بده.
راستی حاج علی قصاب بهتون سلام رسوند.
هی دیدش؟
چند روز پیش.
اونو که گفتی؟
خب آخه همیشه سلام میرسونه، گوشت خوب که میاره سلام میرسونه. چند روز پیش ازش گوشت نخریدین، گفتم شاید
داریم هنوز بابا جان. اگه من و خانم جان چقدر غذا میخوریم.
حرف پدر بزرگ تموم نشده بود که صدای عطسه ای از زیر پنبه ها بلند شد. پدر بزرگ به پنبه های تلمبار شده نگاه کرد و چشمش به پای حمید افتاد که از زیر پنبه ها بیرون زده بود، اما به روی خودش نیاورد. از جاش بلند شد و آفتابر از گوشه مغازه برداشت و گفت:
میرم دست به آب.
الان دست به آب بودیم بابا بزرگ؟
از دست شما آدم روزی 10 دفعه بره دست به آب کمه.
با رفتن پدر بزرگ حمید کلافه از زیر پنبه ها بیرون پرید و گفت:
بابا دهش کرد، عجب بابا بزرگی داری، فهمید من اینجا ما. اما به رو خودش نیورد و یه بهونه پیدا کرد رفت دست به آب تا من راحت بیام بیرون.
حالا تو برنگشتی خبر رو بگو.
باشه، ببین دماغم میخوره.
تو بگیر اون بر.
ببین 4 روز دیگه اعزامه، راهن ساعت حرکت قطارم پرسیدم، فقط کافیه خودمونو تو قطار جا بدیم. همین.
حمید اینو گفت و قبل از اینکه پدر بزرگ علی بیاد دور شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب قله دنیا، خدا نگهدار.
روایت بخشی از کتاب قله دنیا بود که شنیدید. به ساعت 11:30 یک شنبه 11 اردیبهشت ماه رسیدیم. 29 روز از ماه مبارک رمضان، لایی که طاعت و عباداتتون مورد قبول خدای متعال قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید. برنامه بربال سخن رو تقدیمتون میکنیم و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی رو میشنویم با موضوع شکرانه ضیافت الهی.